أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با اجماع منقول مرحوم آخوند اموری را مطرح کردند که از مجموعه اونها بشود استنتاج کرد مقصود در این فصل را. مرحوم آخوند سه امر بیان کرد، ما دو امر دیگه بهش اضافه کردیم، پنج امر. حالا مواردی که اختلاف بود نظر با مرحوم آخوند اینا رو به عرض رسوندیم. در آخرین مطلب امر پنجم یه نوع استنتاج کلی شد که ان کان الخبر عن السبب فکذا و ان کان عن المسبب به این گونه این چنین و به اون گونه اون چنان، ان کان و ان کان و ان کان روی فرض بود و بس. بعد حالا ضمن تنبیهاتی، در حقیقت تنبیه اول نتیجه گیری از بحث و دو تنبیه ایرو و اون نتیجه گیری از بحث تقیه تنبیه اول. خب اجماع حقیقتش سابقا بیان شد، انما یکون حجتن اذا کان کاشفن ان رأی الامام، به چه گونه میتواند کاشف واقع بشود؟ اما به تشرف الی حضرته او بالعلم به دخوله فی المجمعین او لقاعدت لطف او للحدث عن رأی الجماعه عن رأی الامام، اطمینان به اون. حالا عادتا او اتفاقا یکی از این راه ها باید بوده باشد. حالا در مقام نتیجه گیری حالا چی بالاخره؟ اگر خبر از سبب باشد لا اشکال، حجتون صرف خبر از سبب، اما به مقداری که یدل علی، چند قول چه مقدار، بسیار خوب، او رو دیگه بحثی نداریم، این قبلا گفته شد ضمن امر پنجم. اما اون جایی که داره خبر از رأی امام میدهد، الان ما میبینیم ادعای اجماع میکند، ظاهره در این که کشف کردم رأی امام را، خبر از مسبب. این چه نوع خبری است؟ آیا خبر میدهد از تشرف یا از علم به دخول؟ مرحوم آخوند میگه این دوتا کم یتفق، اتفاق نمی افتد، قلیل جدا. پس در اجماعات ادعا شده در کلمات اصحاب کونه من هذا القبیل ضعیف قلیل جدا. اگر هم از راه قاعده لطف گفته باشد، اونم که مبناش مورد قبول نیست و باطلون، و اگر از باب حدس گفته باشد، حدس رأی امام به رأی افراد، از رأی افراد، و هی غالبا غیر مسلمه، و هی غالبا غیر مسلمه، اینم خیلی روشن کنه نیست. حالا معنا کن، پس دیگه جایی برای حجیت اجماع منقول باقی نموند. نقل میکنه خبرون، ولی این خبر احتمال این که ان تشرف او علم به دخول باشه ضعیفون، روی قاعده لطف هم اگر گفته که این قاعده باطلتون اندنا، روی حدس از رأی مجمعینم فرموده باشد غالباً غیر مسلمه. نتیجه این که اجماعات منقوله در کلمات اصحاب هیچ وقت حجت نیست، جایی برای حجیتش باقی نمیماند. بله اگر خبر از سبب در ضمنش، خب به اون مقدار حالا دیگه برای شما هم این سبب سبب حدث بشود یا نشود، این وابستگی به موردش داره. این بیان مرحوم آخوند ضمن چند ساعت نصف صفحه تقریبا، و بر این اساس مرحوم آخوند منکر حجیت اجماع منقول می شود. ولو از نظر خبریش اشکالی نداره، ولی که انه مخبرون انهش لا یفیدونا. این بیان مطمئن ما عرض میکنیم بله در قسمتی با فرمایش مرحوم آخوند همچنین است که فرموده اجماع تشرفی اجماع دخولی قلیل جدا، ولذا احتمالش در لابلای کلمات فقها ها احتمال ضعیفیست نادرون. عمده اجماع حدسیست در کلمات فقها ها که از قول افرادی اقوال ادهی که به دست آوردند حدس میزنند که این رأی امام همین است و مورد نظر امام همین است. اما این چجوریه؟ اینی که فقها ها یا یک فقیه، حالا تا برسیم به فقهای متعدد، در یه موردی حدس میزنه از اقوال فقهای بسیار که میبینیم 50 تا 60 تا 100 تا فقیه همه فتوا دادن به حلیت امر نمیدونیم یا حرمت امر، دلیلی هم براش نداریم، یه اجماع هست، ادعای اجماع میکنه، یعنی رأی امام هم همینه، حدس میزنم ان رأی الامام یا طبق بیانی که عرض کردیم یا ان وجود حجت که مورد اتفاق و مورد قبول همه بوده است. چه جور میشه اینو حدس بزنه؟ یعنی مطمئن بشه به این مطلب؟ به تعبیر مرحوم آخوند وحیه غالبا غیر مسلمه. چرا؟ منظور ایشون از این عبارت چیه؟ منظورشون این است که معمولا اجماعات منقول حدس رأی امام نیست، از باب حدس رأی امام نیست، غالبا موضوعا غیر مسلم، تشرفی قلیل جدا، دخولی قلیل جدا، قاعده لطف هم که قبول نداریم، حدسیش هم کم اتفاق میفته. این از کجا؟ خلاف ظاهره، ظاهر کلمات مجمعین این است که اطمینان به رأی معصوم دارن یا اطمینان به حجت، اونایی که ادعای اجماع میکنن، اونایی که از این اقوال برداشت اجماع کردند و تعبیر اجماع میکنن، یه جاهایی تعبیر به اتفاق میکنن، اتفاق کلمات هست، اما به عللی براشون علم به رأی امام حاصل نشده. از این جهت که مثلا اگر در مسئله یه روایتی ولو ضعیف موافق با قولشون باشه، لعل به استناد این روایت فتوا دادن یا جهات دیگر، لذا علم به رأی امام پیدا نمی کنن، میگن اتفاق الاصحاب، لا خلاف بین الاصحاب، اینا هیچ کدوم عنوان اجماع نیست. اما جایی که فتوا میده یه فقیه میاد میگه علیه اجماع الفقها ها یا اجماع اصحابنا، اجماع علیه اصحابنا، تعبیرات اجماع رو میرسونه، این کشف کرده قول رأی امام رو از چی؟ اونای دیگه که بله باطلون و قلیلون جدن، پس ظاهرش همینه که حدس، ظاهرش اینه، غیر مسلمه به چه بیان؟ و اگر بیایید بگید نه این درسته که ظاهرش حدسه ولی حدسشون رو قبول نداریم، بی خود از قول این فقها ها حدس زدن رأی امام را، حدس رو قبول نداریم، تشکیک بکنیم که این حدس غیر مسلم، تسلیم نمیشیم، قبول نداریم این حدس را. این دیگه میاد حالا یه بحث موضوعی، آیا واقعا اگر چنانچه در یک مسئلهی اتفاق اصحاب رو ببینیم بدون هیچ گونه دلیلی فی ایدینا، آیا واقعا میشود گفت که همه این اصحاب گتره این فتوا رو دادن، یا یه نفر فتوا داده دیگری گتره ازش تبعیت کرده و سومی و چهارمی و همچنین؟ عمدتاً اینه که اصلا در تعبیر اجماع حدسی اینجور تعبیر میکنند و میگیم که اجماع عدت من الفقها ها که یه دست و ان رأیهم رأی الامام متعارفن و عادتن، یعنی به شکلیست این اتفاق که برای به اصطلاح متعارف اشخاص، متعارف فقها این حدس حاصل میشه، یه امریست متعارف، نه اینکه برای یک کسی حالا تصادفاً این حدس حاصل شده باشه، تعداد این چنینه، با تعداد زیاد با توجه به مقدماتی که مکرر به عرض رسیده میبینیم فتوای برای مطلب بدون اینکه هیچ چی در دستمون باشه، گتره که نمیشه اینا فتوا داده باشن، بی جهت یه چیزی رو حلالی رو حرام کنن، حرامی رو حلال کنن، با توجه به تاریخ فقهمون، دقتی که فقها در فتوا داشتن، تقوا و خوف و خشیتی که از پروردگار داشتن که یک فتوا خلاف داده نشود و امثال این قضایا که داستانهای تاریخیش رو گندید، شیخ مفید یه جایی مثلا حالا عجله کرده بوده فتوای خاص، نه فتوای عمومیش، در جواب یک مسئله در بیان یک مصداق یه چیزی رو فرموده بود و بعد معلوم شد اشتباه بوده، دیگه فتوا نمیداد اصلا. مرحوم شیخ انصاری گفتن یه وقتی درس رو تعطیل کرد، بعد رفتن که چرا، مرحوم میرزای شیرازی اینا باش صحبت کرد، چرا آقا بچه، گفت بین که من چند روز پیش حرف فلان آقای فقیه رو نقل کردم، بعد یک کسی آمد گفت صدر سیلش مثلا اینجور فهمیدم، من در نسبت به این حرف به اون فقیه اشتباه کردم، حالا شاید جاهای دیگه هم همینجور من اشتباه بکنم، چجور میتونم نسبت بدم به فقها؟ تصمیم گرفتم دیگه درس نگم. با این ورق مرحوم میرزا خب قانعش کردشون که حالا شما که میگی تنها که نیستید، بالاخره یه عده دیگه هم نشستن، اگر اشتباهی باشه مطرح میشه، حل میشه، اون جایی که میگذرید کسی هم صحبت نمیکنه دیگه احتمال اشتباه ضعیفه، و با این شکلشون قانع کرد برای ادامه دست. فتوا دادن در فقهای با تقوا و صالح ما در طول تاریخ با بسیار دقت یه مسئله، گاهی شبان روزها هفته ها فکر یک فقیه رو مشغول میکنه به جهات و ابعاد مختلفش که نکنه یک جاشو اشتباه کنه، و آیا با این شکل میشود گفت اینایی که فتوا دادن گتره فتوا دادن، بی علت فتوا دادن؟ نه، این فتاوا مجموعاً طوریست که برای هر انسان متعارفی این حدس حاصل می شود. حالا فتاوا دست من نیست، او داره یا برای من نقل می کنه که انه میگه بله در این مسئله فتاوا به نحوی بود که موجب این اطمینان من شد، این اطمینانم طبق بیانی که قبلا داشتیم از قبیل حدسه، ولی حدس قریبه للحس، و جاهایی که خبر حجتون در این موارد.
اتفاقش
بیری بدستم
اتفاق
کل، اتفاق کل و فقه هایی که اتفاق کل، یعنی
فقه هایی که همه کتاب
نمیشن، نه ما نمیشن
بسه بیشتر اومین نمیشن، اصلا یک دستشون نیستش جو چیز کنان اینجا، بعد این دنبال شهر دوستی اومده، خیلی هاشون هم شهر دوستی اومده، شهرت اونجا تشکیل شده. این اتفاق هایی که معمولا حاصل میشه شهرته، کی میتونه بگه همه اینو گفتن؟
بحث در این اجماع حدسی روی این پایه نیست که حتما اتفاق 100% باشه. باش حالا عرض میکنم اجازه ببین، اتفاق بوده از کیا؟ اگر اختلاف بوده یعنی نباید تو اینایی که اقوالمون دست اقوالشون دستمونه هیچ کدوم اشاره‌ای به اون اختلاف ها. اونا اگر بودن هم عصر با اینا بودن، لااقل اگر قول او رو قبول نداشتن اشاره‌ای به اختلافش میکردن خلافن لبعضه، ولو خلافن لبعضه. نه، اینایی که نوشتن، اینایی که اقوالشون دستمونه، ما همه اینا رو حالا اینا رو حذف کردیم، فاکتور میگیریم در بیان با همه این خصوصیات، اینایی که این اقوالشون دستمونه مدرک ارائه ندادن و در این حال این فتوا رو دادن، اشاره‌ای به هیچ گونه مخالفت هم نکردن، ولو البته ما اگر در طول تاریخ 1000 تا فقیه داشته باشیم شاید قول 200 تاشون 100 تاشون 50 تاشون بیشتر دستمون نیست، ولی در این حال خب همینا بودن معاصرین اونای دیگه هم، و اگر چیزی بود خب اشاره میکردن، نقل خلاف میکردن، یا مدرک مخالفی بود به اون مدرک اشاره میکردن، ولی اون کتاب ها از بین رفته، ولی خیلی از کتاب ها از بین رفته، خیلی چیزا دستمون نیست.
بله، ما الان همین که استدلال موسیقی دستتون نیست.
بله،
فقط یه شون دستتون نیست که فلانی رای بره، فلانی رای بره.
بله بله، همین میگه
کتاب استدلالی
و رای. میدونم عمده کتاب استدلالی بوده، استدلال کرده بودن که میرفتیم سراغ استدلالاتشون. نه، نقل خلاف خود اینها، این فتاوایی که داده شده اگر اختلافی بود یه اختلاف تو اینا میامد، تو این همه جمعیت 50 نفری 100 نفری یکی هم مخالف میگفت.
در طول زمان
اعصار در طول زمان نه اتفاق اصل با آخی. در هر حال
اینکه معنی شما این سید کاشف از یک حجت باشه،
بله
کافی دیگه. حالا
بله،
حتی ممکن از اون شهرت
هست، اگر بشه حالا در شهرت هم میگیم، اگر در شهرت هم یه همچین اطمینانی پیدا بشود فهو و اونم بحث درش نیست. بله، در هر حال بله هیچی، خداحافظ شما، باید بریم حد، باید حد مرتد رو براش جاری کنیم. نه این چیزی نیست. در هر حال منظور این بحث بود که اطمینان به رأی یا حجت یه امر غیر متعارفی در این گونه موارد نیست، امر متعارفون، بنابراین قابل خبره، خبرم که حجتون در این گونه موارد، پس اجماع منقول میتواند حجت باشد، و حجتون از بابت کشف از یک چنین حدسی، یعنی خبر از یک چنین حدسی. حالا من در اختیار خودم نیست همه این اقوال، اونا بیشتر در اختیارشون بوده، شاید اون زمان کتابا هنوز خیلی هاش از بین نرفته بوده، بعدها از بین رفته. تو همین اصفهان بعد از زمان مرحوم مجلسی و صفویه چقدر کتاب‌ها نابود شد، هنوزم گاه گاهی لابلای خرابه‌های خونه‌های قدیمی از این کتاب‌های قدیمی پیدا می‌شوند. خیلی شاد بندم، شاد در زمان قبلشون، زمان‌های قبل در اختیارشون بوده این کتاب‌ها، و نتیجتا یه همچین حدسی بعید نیست، متعارفون، و از این نظر قابل اتکال این اجماع، و می شود گفت اجماع المنقول حجتون روی این مبنا.
اگه حرف زدیم دلیل داشتن و به دست ما،
یک احتمالش هم اینه، یا سینه به سینه از امام عکس کردن و یا نه حجتی در اینه که مکرر گفتیم در اختیارشون بوده که به ما نرسیده، اون حجتم اون دلیلم طوری بوده روشن بوده به صورتی که مورد اتفاق همه در برداشت از اون روایت یا دلیل بوده به اون شکل. مطلب دوم، اجماعات منقول گاهی متعارض می شود. دو نفر، یکی نقل اجماع می کند بر حرمت، دیگری نقل اجماع می کند بر عدم الحرمت، دو قول متحافظ و متقابل با یک دیگر. این تعارض در کجا صورت می گیره؟ آیا